اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمده. در این برنامه از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان گزارش های داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که به گفتگو با مقام های حکومت طالبان در ارتباط به امنیت و مسئولیت دیپلماتانش ادامه میدهد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز در اسلام آباد در نشست هفتوار خود در پاسخ به سوال گفت که پاکستان وضعیت در افغانستان را از نزدیک بررسی میکند. به گفته او اسلام آباد برای اطمینان از مسئولیت و امنیت دیپلمات ها و ماموریت دیپلماتیک خود تلاش میکند. همزمان با این جی اس شنکر وزیر خارجه هند اظهار امیدواری کرده که بار دیگر از خاک افغانستان به عنوان پایگاه تروریستی علیه کشورهای دیگر استفاده نشود. او این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در نیویورک مطرح کرده است. وزارت دفاع بریتانیا تحقیقات مستقل قانونی را برای بررسی اتهامات مربوط به تخلفات نیروهای این کشور در افغانستان آغاز کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته که این وزارت در حال بررسی اتهامات مربوط به تخلفات نیروهای بریتانیایی از جمله دستگیری عمدی افراد در افغانستان است. این تحقیقات روی فعالیت نیروهای بریتانیایی در افغانستان از اواسط سال 2010 تا اواسط سال 2013 میلادی متمرکز می باشد. کمپاین حقوق بشر ایران دیروز از متهم شدن 11 تن توسط محاکم جمهوری اسلامی به اعدام خبر داده است. با گزارش این سازمان همچنان 24 تن دیگر به جرایم متهم شدند که مجازات آنها میتواند اعدام باشد. کمپاین حقوق بشر ایران که دفتر اصلی آن در نیویورک است گفته که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به حیث وسیله برای سرکوب تظاهرات در این کشور استفاده می کند. حکومت ایران به تازگی دو مرد جوان را که در تظاهرات ضد حکومت نقش داشتند اعدام کرد. و امروز جمعه انفجار در یک شهرهای ترکیه رخ داد. انفجار زمانی به وقوع پیوست که موتر پلیس از نزدیکی آن می گذشت. مقامهای ترکیه گفتند که در این حادثه 9 سرنشین موتر زخم برداشتند. در ارتباط به این حادثه 2 تن دستگیر شدند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. هند نگرانی این است که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود. اما در مصاحبه از کارشناسان میشنوید
که اگر جهان میخواهد به صورت واقعی اگر منافع پایدارشان در جغرافی های افغانستان دنبال بکنند، صلح و ثبات را ممد منافع و خواستهای استراتژیکشان بدانند.
اردوی اوکراین میگوید که حملات روسها را در شرق این کشور دفع کردند. از مستطیل های سبز قطر چی خبر است؟
اگرچه اخیراً باشگاه رئال مادرید مجوز حضور ستاره اش برای پیوستن به قطر را داده بود، اما گزارش های تازه نشان می دهد که حضور بنزما در دیدار نهایی ممکن نخواهد بود.
در ادامه انرژی برق عنصر کلیدی برای راه افتادن کارخانه های صنعتی. صاحبان کارخانه ها می گویند اما طالبان میگویند به تامین انرژی بر کارخانه ها توجه دارند. و در نیمه دوم برنامه خودتان آزادی و شنوندگان با ما باشید و زودتر از دیگران از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. جی اس شنکر وزیر خارجه هند اظهار امیدواری کرده که بار دیگر از خاک افغانستان به عنوان پایگاه تروریستی علیه کشورهای دیگر استفاده نشود. او این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در نیویورک مطرح کرده است. آقای شنکر همچنان گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد بهتر می‌داند که ایراس افغانی تهدید بزرگ برای صلح و امنیت جهان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی های جامعه جهانی در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان. وزیر خارجه هند میگوید نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید هراس افغانی از افغانستان و کشورهای دیگر همچنان پابرجاست. اس جی شنکر روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در پاسخ به پرسش تهدید احتمالی هراس افغانی از افغانستان به کشورهای دیگر گفت.
This council had met and expressed
شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق یک قطعنامه نگرانی جامعه جهانی در مورد افغانستان را اظهار کرد. من فکر میکنم که دیدگاه جامعه جهانی هنوزم همین گونه باقی مانده. یک امیدواری وجود دارد، آن همین که افغانستان بار دیگر به عنوان پناهگاه امن هراس افغانان در برابر کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. من امیدوار هستم هر کسی که امروز بر افغانستان حاکم است به این تعهد احترام کنند.
To respect and honor that commitment.
وزیر خارجه هند افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد بهتر می‌داند که هراس افغانی برای صلح و امنیت جهان یک تهدید است. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده، جامعه جهانی و کشورهای منطقه بارها در مورد تهدید احتمالی هراس افغانی از افغانستان در برابر خودشان ابراز نگرانی کردند. اما پاسخ حکومت طالبان به این نگرانی‌ها تکراری است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
ما اطمینان می‌دهیم که افغانستان نمی‌تواند لانه برای کسی شود که به تهدید برای مردم مبدل شود. مبارزه ما در این زمینه ادامه دارد. تلاش‌های ما علیه داعش بخشی از این برنامه است. تا اجازه ندهیم کسی در اینجا چنین لانه ایجاد کند یا خود را تکیه کند تا ثبات منطقه و افغانستان را خراب کند.
با وجود تعهدات مکرر طالبان، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شد. شاید یکی از دلایل اقدام محتاطانه در تعامل جامعه جهانی با طالبان این باشد که طالبان هنوز اعتماد کامل جامعه جهانی را در بخش مبارزه با هراس افغانی جلب نکردند. در مورد موجودیت هراس افغانان در افغانستان، دوستان نزدیک طالبان نیز انتقاد کردند که یک مثال آن پاکستان است. اخیراً بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبرنگاران در سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا تعهداتش را با جامعه جهانی و افغانها در زمینه مبارزه با هراس افغانی و حمایت از حقوق افغانها عملی کند. اما بلاول بوتو بر ادامه روابط پاکستان با طالبان نیز تاکید کرد و افزود با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان نمیتوانند در مقابل این کشور بی‌توجه باشند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و از همه بیشتر همسایه‌های نزدیک افغانستان و کشورهای منطقه مثل روسیه، ایران، تاجیکستان و سایر کشورها در مورد موجودیت هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
شما شنیدید که این یک بار دیگر از حضور گروه های تروریستی در افغانستان و منبدل شدن خاک این کشور به پناهگاه های امن برای جنگجویان گروه های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی تا چه حد جدی است؟ سوال است که ساعت قبل با دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد پوهنتون و کارشناس امور بین‌المللی مطرح کردم. او گفت
ببینید زمانی که قدرت سیاسی در اختیار طالبان قرار گرفت، او زمان بود که همه گروه های تروریستی که معمولا در منطقه فعال بودند افغانستان را به عنوان محل و به عنوان جای اصلی خود خوش کردند و طالبان هم بر اساس مبانی ایدولوژیکی که با سایر گروه های تروریستی داشت عملا مستقیم و غیر مستقیم از او گروه ها حمایت کرد و یا حداقل برای حضورشان در خاک افغانستان خیلی مانعی را ندیدند. عین وضعیت در شرایط فعلی هم ما فکر میکنم یک امر متصور و دارای واقعیت های بیرونی هست که جهان و کشورهای منطقه میتونه از یا از این جهت نگران باشد. دلیلش این است که یک پیوند ناگسستنی میان طالبا و سایر گروه ها و شبکه های تروریستی مثل القاعده و و وجود دارد، او صرفا با ادعا، صرفا با برخی از وعده های شفایی عملا ممکن نیست که او ارتباط قطع شود و اساسا پیوندی بسیار اساسی و فکری میان این گروه ها موجوده.
طالبا وقت هنوز به قدرت نرسیده بود، روسیه، ایران و سایر کشورهای منطقه نشست های را با نمایندگان از اینا برگزار کرد. حالا چی شد که اینها باز ابراز نگرانی کردن نسبت به طالبا؟ چی تغییرات در طالبا آمد که اینا فعلا نگران هستند؟
دلیلش ایست که طالب یک چیز داره و او خلق وحشت و خلق روب و گویا ایجاد یک تهدید نسبت به خیلی از کشورها و بازیگران منطقی و بین المللی. حالا متاسفانه این ظرفیت سلبی یا ظرفیت مبتنی بر خلق وحشت ممکنه در اختیار بازیگران بین المللی قرار بگیره، چین که در گذشته می بوده بالفعل می هست. در ابتدایی که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک گفت، گویا باور و برداشت سیاسیون و کنشگران زیربط و علاقمند به افغانستان این گونه شکل گرفته بود که میان طالبا و آمریکا گویا یک غیریت جدی وجود داره، و در حالی که هرچه زمان گذشت باز ما شاهد اتفاقات دیگه هستیم که گویا آمریکایی‌ها هنوز که هنوز افغانستان را فراموش نکرده و با یک نگاهی معطوف به تعقیب منافع خودشان در منطقه از طالبا علاقمند که استفاده بکنند. و طبیعی است که این نوع سیاست گذاری از سوی آمریکا نسبت به طالبا بازیگران منطقه‌ای و از جمله سیاه، چین و سایر بازیگران دیگری را که در اون معادلات کلان با آمریکایی ها در تضاد و در تناقض قرار دارند نگران می سازند.
پیشنهاد شما به کشورهای منطقه و همچنان به طالبا چی خواهد باشه؟ نظر شما چی است در این رابطه؟
پیشنهاد ما مشخص میه که اگر جهان می خواهد به صورت واقعی، ما نمی خواهیم که آرمانگرایانه و اخلاقی بحث بکنیم، به صورت واقعی اگر منافع پایدارشان در جغرافیای افغانستان و حوزه منطقه‌ای که افغانستان در او قرار داره به صورت واقعی دنبال بکنند، صلح و ثبات را ممد منافع و خواستهای استراتژیکشان بدانند و این جز از طریق به رسمیت شناختن اراده مردم و افغانها که به دنبال توسعه، انکشاف، برقراری صلح و ثبات در افغانستان هست از آدرس دیگه ممکن نیست.
ذاکر حسین کانشناس امور بین‌المللی بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اردوی اوکراین میگوید که حملات قوای روسی را در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق این کشور دفع کرده است. مقام‌های اوکراینی در عین حال گفتند که روسیه دیروز بار دیگر به تأسیسات انرژی اوکراین حملات را انجام داده که در نتیجه شماری از غیر نظامیان کشته و ده ها هزار تن بی برق ماندند. بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
از حمله های تازه راکتی روسیه در اوکراین گزارش شده است. کیف اعلام کرده که مسکو ممکن است عملیات تهاجمی جدید را آغاز کند. مقام های اوکراین از انفجارها در حداقل 3 شهر این کشور امروز خبر دادند و گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تأسیسات و زیربناهای انرژی انجام داده است. شاروال خارکیف در پیام در تلگرام میگوید پس از آن که مقامات گفتند 3 راکت به زیرساخت‌های مهم اصابت کرده است، جریان برق در این شهر قطع شد. قطع برق در منطقه سومی در شرق اوکراین نیز گزارش شده است. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که حملات نیروهای روسی را در نزدیک 22 محله رهایشی در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین دفع کرده است. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین در بیانیه میگوید که قوای به گفتهش متجاوز روز گذشته 23 حمله هوایی و 4 حمله راکتی انجام دادند که 2 حمله بر اهداف ملکی در خارکیف صورت گرفته است. اردوی اوکراین گفته است که تمرکز اصلی روسیه بر شهرهای باخمود و افدیفکا در شرق اوکراین باقی مانده و در این حال همچنان تلاش میکند که جای پای محکمتر در منطقه جنوبی زاپروژیا به دست آورد. نیروهای روسی دیروز نیز به حملات به تأسیسات مهم انرژی اوکراین ادامه دادند که در نتیجه آن به گفته مقامهای اوکراینی به شماری از غیر نظامیان تلفات وارد شده است. جریان برق در شهر تازه آزاد شده خرسون در شرق اوکراین نیز به دنبال حمله روسیه کاملا قطع شده است. یاروسلاف یانوشویچ مسئول اداره نظامی این شهر گفته است که در این حمله دست کم دو تن دیروز کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که این دومین روز است که نیروهای روسی پیهم به ساحات مرکزی شهر خرسون حملات را انجام می دهند. در این حال اولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داده است که دوام حملات به زیرساخت‌های اوکراین منجر به وخامت جدی وضعیت بشری و باعث آواره شدن افراد بیشتر خواهد شد. او که هفته گذشته از اوکراین دیدن کرد، روز گذشته در سخنرانی در شورای حقوق بشر در ژنو گفت که حملات روسیه زندگی میلیون‌ها تن را در اوکراین با دشواری شدید روبرو کرده است. او در این باره هنگام ارائه گزارشش درباره اوکراین سخن گفت. این گزارش نشان می‌دهد که نیروهای روسی دست کم 441 غیر نظامی را در روزهای نخستین تهاجم روسیه در اوکراین کشتند. مسکو اما هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می رسد. شایعات وجود داشت که کریم بنزما احتمالاً در دیدار نهایی مقابل آرژانتین در ترکیب دشان قرار خواهد داشت، ولی چنین چیز اکنون بعید به نظر می رسد. اگرچه اخیراً باشگاه رئال مادرید مجوز حضور ستاره اش برای پیوستن به قطر را داده بود، اما گزارش های تازه نشان می دهد که حضور بنزما در دیدار نهایی ممکن نخواهد بود. دیدیه دشام قبل از بنزما نیز ستارهای چون پاول پوگبا، پرسنل کمپمبه، کریستوفر انکونگو و انگولو کونته را به علت مصدومیت در اختیار نداشت، ولی با آن هم تیمش به فاینال جام جهانی راه پیدا کرد. قابل ذکر است که بنزما در آستانه آغاز جام جهانی از ناحیه ران آسیب دیده بود. به علت ویروس شتر، یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه بازی فاینال را از دست خواهد داد. کینگزلی کومان به علت این ویروس قادر به همراهی تیمش در دیدار نهایی در برابر آرژانتین نخواهد بود. پیش از این نیز دو ملی پوش دیگر فرانسه، هر یک دایو اوپامکانو و ادوین رابایو، به این ویروس مبتلا شدند و بازی با مراکش را از دست دادند. آنان هم‌اکنون در قرنطین به سر می‌برند. این بیماری شباهت زیاد به انفلوانزا دارد و سیستم ایمنی انسان را ضعیف می‌سازد. استادیوم 974 جام جهانی فوتبال قطر به سالن کنسرت تبدیل شد. این استادیوم با استفاده از 974 کانتینر ساخته شده بود که این اعداد پیش شماره تلفن کشور قطر نیز می‌باشد. این استادیوم پس از انجام 7 بازی جام جهانی جدیداً تغییر شکل داده شد تا از این به بعد برای اجرای کنسرت ها از آن استفاده شود. آخرین بازی که در آن برگزار شد دیدار تیم های کوریای جنوبی با برزیل بود. کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی قطر چوکی های استفاده شده در آن استادیوم را به کشورهای روبه انکشاف ارسال می کنند تا در رشد فوتبال آن کشورها سهیم باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
به این بخش برنامه خوش آمدید. انرژی برق عنصر کلیدی برای راه افتادن کارخانه های صنعتی. طالبان میگویند به تامین انرژی برای کارخانه ها توجه دارند. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که افغانستان ششمین کشور در معرض خطر رویدادهای اقلیمی در جهان است. این اداره میگوید که از جمع 34 ولایت افغانستان 30 ولایت با خشکسالی و کمبود آب مواجه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمونگا کالی او دغه شین مین او سپوری په خیمو کې دي تر اوسه پوری مونږ سره داسې
هجرت الله باشنده ولسوالی خوګیونی ننګرهار است که خانهش از سر سیلاب های تابستان سال روان ویران شده و اکنون در خیمه زندگی میکند. هجرت الله به رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی برای بازسازی خانهش صورت نگرفته و زندگی در زیر خیمه در این هوای سرد سبب بیماری کودکان شده است.
سیلاب های سال روان برای ما بسیار آسیب رساند. خانه های ما ویران شد. لباس ها و همه وسایل خانه ما هنوز زیر خیمه است. تا اکنون با ما کمک صورت نگرفته که خانه های ما ساخته شود و یا دوباره بازسازی شود. در زمستان امسال مشکلات زیاد است. هوا سرد است. ما می خواهیم که با ما کمک کامل صورت بگیرد.
بر علاوه رویدادهای طبیعی و خشکسالی، تحولات سیاسی اخیر و جنگ های پیهم نیز بر زندگی اقتصادی افغان ها تاثیر منفی گذاشته است.
در تاکو زندگی میکنم چه یکم خیلی مریض است.
شگوفه که 2 سال از عروسیش میگذرد و یک فرزند دارد میگوید سیلاب های سال روان خانهش را ویران کرده است. او بر رادیو آزادی گفت پول کرایه خانه را ندارد و از همین رو مجبور هست در این هوای سرد در یک تهکوی که چیزی برای گرم کردنش ندارد زندگی کند.
از یک طرف زمستان، از یک طرف بیچارگی، شوهرم کار نمیکنه، کراچی میره، اما کارش نمیشه. روز میشد که صدر پای کنیم صد کار میکرد، روز میشد که بخشم قسم میامد. باور به خدا که شوهرم و گوش نخوامشیم. همه قنیست که فامیل خودم و مادرم شانم هستن، وام بیچاره هستن ندارن. مشکلات زندگی از وام زیاد است که به من کمک.
در همین حال دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اخیرش گفته است که افغانستان از جمله 6 کشوری است که در خطر تغییرات اقلیمی در جهان قرار دارد و بیشترین آسیب را از رویدادهای طبیعی دیده است. این اداره همچنان گفته است شهروندان افغانستان که 65% درآمدشان را برای تهیه غذا هزینه می کردند، حال 75% درآمدشان را برای تهیه غذا هزینه می کنند و این نشان دهنده کاهش طولانی مدت هزینه ها برای سایر نیازهای اساسی دیگر است. این اداره همچنان گفته است که از میان 34 ولایت افغانستان 30 ولایت آن با خشکسالی و کمبود آب مواجه بوده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد یا اوچا افزوده است که 2/3 جمعیت افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. به اساس گزارش این اداره در سال آینده میلادی 28.3 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری و حفاظتی نیاز خواهد داشت که این آمار در سال جاری به 24 میلیون می‌رسد و در سال گذشته به 18.4 میلیون تن می‌رسید. عامل تاثیرگذار دیگر از نظر اوچا بدتر شدن وضعیت حمایتی به ویژه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران به شمول محدود ساختن حضور زنان در جامعه بوده است. به گزارش این اداره امنیت غذایی و سوء تغذیه در بدترین حالت آن قرار دارد و بر اساس پیش بینی ها در فصل بعدی امسال 20 میلیون تن با بحران غذایی روبرو خواهند شد و 6 میلیون تن با کمک های فوری غذایی نیاز خواهند داشت.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید 1700 کارخانه تولیدی در کابل، پکتیا، خوست و ننگرهار با مشکل کمبود برق روبرو‌اند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه میگوید که اگر این کارخانه ها مسدود شوند 30,000 نفر کارشان را از دست میدن. اما حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید که در حال حاضر بیشتر برق را به کارخانه های صنعتی اختصاص دادن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوراغا مالک یکی از کارخانه های تولیدی چبلق و بوت پلاستیکی در سرک نو پرچرخی کابل است که میگوید نبود برق بر کاربارش تاثیر منفی گذاشته است. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان رسیدگی هر چه زودتر به مشکل برقشان از سوی شرکت برشنا در کنترل طالبان شد.
زارت رفتیم که یک روز بعد شما را 10 ساعت برق میدیم. 12 ساعت برق هم دوادی خود استاد نیستن. امروز نوبت ما از برق نیست. کلی کارگر نمیسر روی سرسرا کرکت و والیبال کده میرن و برق ما نیست. کلی ما بایی تو را با آلات آمدیم که کلی ما با گدایی رو روخ کدیم.
آجی شمس یکی از مسئولان کارخانه زیا استیل در پارکای صنعتی کابل نیز شکایت مشابه دارد.
روزانه برای ما 5 ساعت برق داده می شود که ما نمی توانیم مصارف خود را پوره کنیم. ما زیاد با مشکل هستیم. اگر مشکل برق حل نشود ما ممکن فابریکه خود را مسدود کنیم.
در همین حال اتحادیه صنعتکاران افغانستان هم مشکل کمبود برق در کارخانه های تولیدی را تایید می کند و نگران بسته شدن برخی از این کارخانه ها است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت اگر این کارخانه ها مسدود شود به تعداد 30,000 نفر کار خود را از دست خواهند داد.
1,700 فابریکی در کابل، خوست و گردیز و جلال آباد یا فابریکا تمام میشن با نبودی برق مواجه هستند. ما از رهبری امارت اسلامی میخواهیم جدی توجه کنند که خدا نخواسته اگر همی یک سکتور تولید هستند اگه ای بند شوی مردم ما بیکار میشه، مارکت ما از دست میتونه.
اما شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر بیشترین برق برای کارخانه‌داران تولیدی توزیع میشود. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت بر رادیو آزادی گفت
ما سیستم برقرسانی را به 3 کاتگوری تقسیم کردیم. در حال حاضر بیشترین برق را به صنعتکاران می دهیم. در قدم دوم ما برق را به دفاتر دولتی و شفاخانه ها می دهیم. در قدم سوم ما برق را به ساحات مسکونی می دهیم. یعنی در این 3 حالت هم بیشترین برق را به صنعتکاران می دهیم.
اما وای مشخص نساخت که روزانه چند ساعت برق به کارخانه های تولیدی توزیع می شود. به اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان در حال حاضر حدود 5,000 کارخانه تولیدی در تمام افغانستان فعالیت دارد که از این میان 11% این کارخانه ها در کابل فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ایلا هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. حالات بی‌برقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نیاد قطع میشه. که بسیاری کسا که درس میخوانه، شخصا خودم هم درس میخوانم، اما نمیتونم که به درسایم رسیدگی کنم. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که توان مردم توان خریدنش نداره. آلودگی هوا هم است، مشکلات صحی را به کلگی به بار آورده. دولت به این توجه نمیکنه، در برق توجه نمیکنه. میگن که ما زغال سنگ برای کلگی ماندیم از دولت است که به قیمت بسیار ارزان است. اونا نوجم تا که میرید اول خب برات نوبت نمیرسه، باز نوبت هم که برسه تا واسطه نداشته باشی، تا یکی برشان نگویه، برای کس نمیته، به هر کس نمیته.
احمد نبی احمدی هستم از ولایت بغلان و شما بتوان شما بدبختی دیجی هست که ارتیز بالا رفته، قیمت هم هسته، یکی در مردم که کار هم هسته. خوشبختی دیجی هست که همین زمستان هم چند سال میشه که اقلیم همین دنیا گرم آمده، میبینی که زمستان هم قدر یخ نیست در بعضی اوقات ولایت های افغانستان، برف و بارش زیاد نیست، مگم خوشحالی وری است. وقت که شغل زایی نیست، کار نیست، تقریبا مردم بیکار است. یعنی ما از 20 سال یا 20 سال پیشتر بگیم بچی که کار نکرده، کسی که به افغانستان به ملت خود کار نکرده، یعنی کار می بوده، کارای زیاد می بودن، که از کار خود مصروف می بودن، که خدا چیز پیدا می کردن که او را با استفاده از خوراک و از سوخت و جدا استفاده می کردن.
افغانستان زیاد است، اعتماد داره که کمک هایی را که بر مردم میرسه بسنده نباشه، به این خاطر نهادها و یا مؤسسات را کمک که میکنه اینا نمیتونه که قدر کل جمعیت را تحت کوشش بگیره. فلازا خب هر کس خود مستحق میبینن، از یک طرف بیکاری هست، از یک طرف مشکلات اقتصادی هست، از یک طرف زمستان آمده، به این خاطر مشکلات چالش ها هست، شکایت ها هست، اما او قسمه که برداشت میشه که یعنی کمک به حق بخدار نمیرسه، او رقم هم نیست. به این خاطر که مردم 90% شاید مردم افغانستان زیر خط فقر باشه، کلی که تقاضا داره و میخواهه که مثلا از این کمک ها مستفید شه، اما این کمک ها به احتمال زیاد بسنده نباشه یا مثلا کافی نباشه که بر همه مردم برسه. به این خاطر شکایت مردم هست در از این قسمت.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در این نیم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را برای